ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 4 دی ماه 1401 شمسی مصادف است با 25 دسامبر 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. نرخ برابری دلار در بازار ارز ایران روز یک شنبه 4 دی ماه بار دیگر با افزایش روبرو شد و به بیش از 41,000 تومان رسید. در این روز نرخ برابری یورو نیز به 44,000 تومان نزدیک شد و هر پوند بریتانیا نیز بیش از 49,000 تومان به فروش رسید. وبسایت‌هایی که نرخ ارز و بهای سکه در ایران را به روز رسانی می‌کنند، روز یک شنبه نرخ سکه معروف به امامی را نیز بیش از 20,500,000 تومان ثبت کردند. به دنبال ادامه رکورد شکنی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه جلسه ای را برای بررسی بحران‌های موجود در این بازار با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار کرد و در آن شماری از نمایندگان از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند. در این جلسه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به دفاع از سیاست‌های خود پرداختند و بخش زیادی از اتفاقات اخیر در بازار ارز را به اعتراضات سراسری اخیر مرتبط دانستند. با این وجود روح الله عزت‌خواه نماینده تهران در این جلسه ارتباط دادن بحران در بازار ارز با اعتراض‌ها را بی‌دلیل دانست و گفت قدرت پول ملی کشور جنگ زده سوریه 8 برابر از ایران بیشتر است. در این جلسه وزیر اقتصاد وعده داد که با تدابیر جدیدی که بانک مرکزی در پیش گرفته در یک ماه آینده ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با اشاره به جلسه سران قوا تاکید کرد که در این جلسه قرار شد موضوع ارز به طور خاص دنبال شود و به گفته او بازار ارز را سر و سامان خواهیم داد. کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی در نامه سرگشاده‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها خبر داد که طی 100 روزی که از اعتراضات ایران می‌گذرد بیش از 650 دانشجو از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ربوده شدند. این کانون در نامه خود خواستار مشخص شدن عاملان قتل دانشجویان کشته شده و پیگیری وضعیت دانشجویان زندانی شد. در بخشی از نامه احکام صادر شده برای دانشجویان مایه شرمساری وزارت علوم خوانده و تاکید شده که 21 نفر از دانشجویان به جرم اعتراض مسالمت‌آمیز حکم تا 5 سال حبس گرفتند و حکم شلاق نیز برای شماری از آنها صادر شده. کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی همچنین از رؤسای دانشگاه‌ها خواسته چنانچه توانایی لازم برای حمایت از دانشجویان دانشگاه تحت مدیریتشان را ندارند، در اسرع وقت از سمت‌های خود استفاده کنند. نمایندگان آمریکایی از تصویب لایحه‌ای با عنوان قانون 2021 مربوط به آزار و اذیت و هدفگیری غیرقانونی افراد که مسیح علی نژاد برای تصویب آن در کنگره این کشور کوشش کرده بود خبر دادند. این قانون که به عنوان 2021 هانت مسیح علی نژاد شناخته می شود، تحریم‌های اجباری را علیه مقامات جمهوری اسلامی که مسئول نقض مداوم حقوق بشر در ایران هستند وضع می‌کند. واژه هانت در عنوان این قانون مخففی برای واژگان انگلیسی آزار و اذیت و هدفگیری غیرقانونی است. بر اساس این قانون هر بانک خارجی که با این افراد تحریم شده معامله کند نیز شناسایی و تحریم خواهد شد. این قانون وزارت خارجه آمریکا را موظف می‌کند به صورت دوره‌ای هویت افراد خارجی را که از سوی حکومت ایران آگاهانه مسئول نظارت، آزار و اذیت زندانی کردن یا کشتن شهروندان ایران یا ایالات متحده هستند به کنگره گزارش دهد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. در حالی که قیمت دلار همچنان به 41,000 تومان رسیده، امروز مجلس شورای اسلامی جلسه ای رو در این زمینه برگزار کرده و محمد باقر قالیباف ضمن وعده دوباره برای ساماندهی بازار ارز اعتراضات مردمی و کشورهای خارجی رو مقصر افزایش قیمت دلار معرفی کرده. در همین زمینه با روشنک آستراکی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم در حالی که امروز انتقادها بر افزایش قیمت ارز در کشور در مجلس شورای اسلامی زیاد بوده، اما همچنان مقامها شرایط ارزی رو به اعتراضات و کشورهای خارجی نسبت دادن و این یعنی فرار رو به جلو و ارزیابی رو او رو در این مورد جویا شدم.
چند نکته مهم توی صحبت‌های امروز به نماینده‌ها و محمد باقر قالیباف و نماینده‌های دولت وجود داشت که به نظر من نشون میده که فرافکنی‌هایی که مقامات دولتی در هفته‌های گذشته کردن مبنی بر اینکه مردم رو مقصر بدونن و اعتراضات رو مقصر بدونن کاملاً رد شد، هرچند پیش از این هم کارشناسان اقتصادی توضیح می‌دادن که این فقط یک فرافکنی هست از سوی مقامات دولتی. یک اشاره بود که به صورت جدی از سمت نماینده ها و محمد باقر قالیباف به وجود دست پنهان دولت در بازار ارز شد. این نکته بسیار مهمیه که الان گران شدن ارز در مقطع کنونی به دلیل فشارهای کسری بودجه واقعا به نفع دولت هستش، به دلیل اینکه دولت میتونه ارزی که در دست داره رو با قیمت بالاتری به بانک مرکزی بده و در نتیجه میزان کسری بودجه بیشتری رو با دریافت ریال بیشتر بابت هر واحد ارز جبران بکنه. نکته بعدی این هستش که به هر حال در اقتصاد ما بازار ارز یک بازار مستقل نیست و همین چند نرخی بودن ارز یکی از نشانه های آشفتگی این بازار هست که دولت مقصر اصلی هست و امروز هم محمد باقر قالیباف به این موضوع اشاره کرد که باید در این مورد تصمیم گیری بشه که آیا همچنان ما با ارز چند نرخی در این بازار روبرو باشیم یا تک نرخی بشه. بارها این موضوع در سالهای گذشته هم از سمت کارشناسان اصرار شده که اگر بازار ارز تک نرخی بشه ما دچار چنین تلاطمات ارزی و چنین فشارهایی برای کاهش ارزش پول ملی در مقاطع مختلف نیستیم که با افزایش قیمت ارز اتفاق میفته. ولی به هر حال آنچه که مشخص هست این هستش که دولت مسئول ساماندهی به بازار ارز هست و اینکه دیگران رو متهم میکنه، دیگران از مردم گرفته تا دولت‌های دیگه تا حتی رسانه‌های خارج از کشور رو مقامات دولتی در این مدت متهم کردن به عوامل گران شدن ارز و همچنین میان روی افرادی که اصلا مشخص هم نیست این افراد که هستن، فقط با عناوینی مثل سوداگران بازار ارز به اونها اشاره میکنن. همه اینها نشون میده که دولت وقتی به وظایف خودش عمل نمیکنه، بانک مرکزی وقتی به وظایف خودش عمل نمیکنه، مانند همه مسائل اقتصادی دیگه که ما در ایران زیر دست جمهوری اسلامی باش روبرو هستیم، در این مورد هم همینه. یعنی حتی مسئله رو توضیح حاضر نیستن بدن که چه هست و مدام در حال فرافکنی هستن و این نکته ای که مجلس امروز به این نکات اشاره کرد به نظر من مهمه. من امیدوار نیستم در این ساختار سیاسی و اقتصادی که جمهوری اسلامی نظامی درست کرده، آنچه که امروز در مجلس رخ داد بتونه نتیجه مثبتی به نفع بازار ارز رو به همراه داشته باشه. ولی همین که این موضوعات از تریبون‌های رسمی و علنی مطرح میشه نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی به مرزی رسیده که دیگه همپوشانی قوای مختلف برای توجیه ناکارآمدی حکومت ظاهرا پاسخگو نیست و این تقابل‌ها به نظرم مهمه.
بسیاری از نمایندگان در مجلس امروز به وضع آشفته ارز در بازار انتقاد کردند. ظهر امروز هم دلار به 41,000 تومان رسید و دوباره رکورد شکنی کرد. این بی اهمیتی به نوسانات بازار چقدر مهمه و چه تأثیری در آینده اقتصادی کشور داره؟
آنچه که به نظر من ما الان باها شاهد هستیم بیشتر یک خروجی هست که داریم از سالهای سال ناکارآمدی اقتصادی و سوء مدیریت اقتصادی در کشور و نداشتن یک چشمانداز برای حکمرانی اقتصادی در ایران میبینیم. جدای از این که به هر حال دولت رئیسی برخلاف همه ادعاها و شعارهایی که میداد در مدیریت اقتصادی خیلی خیلی ضعیف‌تر از دولت‌های قبل از خودش ظاهر شده، ولی به هر حال مشکلاتی که در اقتصاد ایران هست مشکلاتی است که ناشی از 4 دهه نداشتن چشمانداز صحیح و نگرش کارشناسانه اقتصادی به وضعیت اقتصاد کشوری هست که اتفاقا باید تاکید کنم روی نکته که منابع و پتانسیل های بسیار سرشاری داره. یعنی آنچه که جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی تا به امروز سر پا نگه داشته اتفاقا زیر ساختایی بوده که از قبل از انقلاب 57 وجود داشت و ازش بهره برداری نشده، فقط برای ماندگاری جمهوری اسلامی و اقتصادش استفاده شده. در مورد بحث ارز هم همین موضوع به صورت خیلی خیلی واضح وجود داره. یعنی در حالی که ما خروج سرمایه از کشورمون داریم، در حالی که یک اقتصاد برای اینکه بتونه ارزش پول ملی رو حفظ بکنه نیازمند این هست که تولید داشته باشه، نیازمند این هست که اقتصاد رو بزرگ بکنه، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشه، ما در ایران می‌بینیم که انزوای سیاسی که جمهوری اسلامی در برای کشور ما ایجاد کرده که تحریم‌ها یکی از نتیجه این انزوای 40 خورده‌ای ساله ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست، خب اینها همه باعث شده که دیگه اعتماد و امنیت اقتصادی در ساختار اقتصادی ایران وجود نداشته باشه. این عدم وجود یک امنیت و ثبات اقتصادی مسئول مستقیم جمهوری اسلامیه و اتفاقا بعد از این نقطه پاسخگو بشه که شما چرا با توجه به منابعی که در دست داشتید اقتصاد ایران رو به وضعیتی بی‌ثبات کردید که ما الان با خروج واقعا هولناک سرمایه از کشور روبرو هستیم و هر کسی اگر که حتی در حد پسنداز یک خانوار پول داره به فکر اینه که این پول رو چه کار بکنه که فقط در از ساختار اقتصادی کشور خارجش بکنه یا تبدیلش کنه به ارز و طلا و در خانه نگه داره ولی از اقتصاد ایران دورش کنه. و این اتفاقا یکی از عواملی هست که به جای اینکه بخواد نوک پیکان حمله رو به سمت مردم بگیرن، رسانه‌های خارج از کشور بگیرن یا اعتراضات بگیرن، بعد خودشون پاسخگوی این موضوع باشن و وضعیت ارزی ایران هم درست نخواهد شد مگر اینکه دولت دست پنهانش از بازار ارز برداره، از این انزوای بین المللی که کشور درش قرار داره در بیاییم و بتونیم از نظر اقتصادی جذب سرمایه گذاری کنیم و تولید کشور رو بالا ببریم.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، در مورد نوسانات افزایش قیمت ارز در ایران و وعده ساماندهی اون توسط مسئولین.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی غربی میگن روسیه قصد داره به زودی چندین فروند جنگنده پیشرفته سوخو 35 رو به ایران بده. بر اساس این گزارش این جنگنده ها همون 24 جنگنده هستن که روسیه قصد داشت به مصر بفروشه پیش از این، ولی ایالات متحده جلوی این معامله رو گرفت. بنابر همین مطلب با احمد وخشیته استاد علوم سیاسی از مسکو گفتگو کردم و از او پرسیدم که این اتفاق چقدر امکان پذیره.
خب هنوز هیچ اظهار نظر رسمی در مورد خرید جنگنده های سوخ-35 روسی، حالا چه از سمت ایران یا روسیه، وجود نداره. اما همونطور که شما فرمودید، منابع غربی این موضوع رو اعلام کردن و خب گفتن که خلبان ایرانی در حال حاضر در حال آموزش روی جنگنده های نسل چهارم سوخ-35 هست. در واقع میشه گفت که این گمانه‌زنی اولین بار 11 دسامبر خیلی جدی مطرح شد، منتها اون موقع فقط اعلام شد که یکی از خلبان‌های کشور خاورمیانه‌ای در حال آموزش هستند. و با توجه به این که خب مثلا رسانه‌های اروپایی به ویژه مثلا نشریه نظامی بلغارستان، با توجه به این که تحلیلش این بود که چون جمهوری اسلامی خیلی علاقه‌مند هستش به این موضوع، خب احتمالاً این همون جنگنده‌هایی که قرار بود به مصر داده بشه و حالا ایران داره این رو خریداری می‌کنه. ولی خب 3 دسامبر آقای جان کربی رو مشخصاً اعلام کردن که نه، این خلبان‌های ایرانی هستن، حالا از نگاه آمریکایی‌ها که دارن این موضوع رو خریداری می‌کنن. و با توجه به این موضوع، وقتی که این جنگنده‌ها به نیروی هوایی ایران برسه، خب طبیعتاً تحلیلشون اینه که خب در مقایسه با همسایه‌ها قدرت بیشتری می‌گیرن. اما این موضوع در ژانویه همین امسال که آخرین روزهاش رو بریم سپری می‌کنیم، خبرنگارا بعد از اون سفری که آقای رئیسی به مسکو اومد و برگشت، خبرنگارها اون موقع این رو پرسیدند از آقای پسکوف که آیا این موضوع داره انجام میشه. آقای پسکوف اون موقع اعلام کردن که ما خیلی در واقع اظهار نظر مشخصی نداریم درباره این موضوع. و اینکه باید توجه بکنیم که اساسا این خرید بحث سوخوها به نظر میرسه بعد از اینکه خب تحریم‌های تسلیحاتی ایران از 18 اکتبر 2020 میتونست دیگه برداشته شد، از زمان خود آقای روحانی این تلاش شکل گرفته بود مبنی بر اینکه خب جمهوری اسلامی بتونه از روسیه سوخو خریداری بکنه و خب حالا امتدادش به دولت آقای رئیسی رسید.
جمهوری اسلامی و روسیه هر دو تحت تحریم‌های سخت بین‌المللی قرار دارند. جمهوری اسلامی به دلیل برنامه‌های هسته‌ایش و روسیه به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین. پیشتر هم دولت آمریکا در مورد همکاری‌های گسترده نظامی ایران و روسیه هشدار داده بود و گفته بود که اساساً این همکاری برای اوکراین و همسایه‌های ایران بسیار زیانباره. از اون طرف محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به دنبال محکومیت‌ها و تحریم‌های غرب علیه ایران به خاطر هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی اوکراین به وسیله پهپادهای ایرانی که به روسیه فروخته بودند، گفته روسیه ضربه بسیار مهلکی به موقعیت بین‌المللی ایران زده و باعث شده که روز به روز تحریم‌ها علیه ایران افزایش پیدا کنه. این مجموعه رو شما چجوری ارزیابی می‌کنید؟
اول ما باید بپذیریم که در واقع نظم جهانی و به تبع اون نظم منطقه خاورمیانه بعد از آغاز بحران اوکراین با یک گذار روبرو شده و ما شاهد شکل‌گیری موازنه تهدید جدیدی توی نظم منطقه خاورمیانه هستیم. اما درباره صحبت‌های آقای صدر، ای کاش ایشون و دیگر همکاران اصلاح طلب ایشون که اتفاقا تو زمان خود آقای دولت آقای روحانی آقای صدر در واقع مشاور آقای ظریف بود، خب ای کاش چطور اون زمانی که آقای ظریف ماهی یک بار می اومدن به مسکو و می گفتن که اصلا آمریکایی‌ها که از برجام خارج شدند هیچ اشکالی نداره و ما دوست روزهای سخت ما روسیه و چین هستند، یا دیگر موضوعاتی که اون موقع اتفاق می افتاد، خب چرا ایشون یا دیگر اصلاح طلبان اون زمان زبانشون برای منافع ملی ایران در واقع چرخشی نداشت؟ من فکر میکنم که ما باید این موضوع رو تمییز بکنیم. اگر اظهار نظرهای امروز از داخل به این شکل وجود داره، این بیشتر اصلا در ظرف منافع ملی شاید گنجیده نمیشه، بیشتر در همون رقابتی هست که حالا اصلاح طلبان یا دولت قبل تلاش میکنن که بیکفایتی دولت آقای رئیسی رو نشون بدن. اما اگر باز برگردیم به خود همین موضوع خرید هواپیماها، به نظر میرسه که ذیل همون موازنه تهدیدی که عرض کردم وجود داره. خب امروز روسیه به عنوان مثال داره تلاش میکنه که از یک سمت خب روابط خودش رو وقتی که با کشور جمهوری اسلامی افزایش میده، طبیعتاً با توجه به رقابتی که بین جمهوری اسلامی و عربستان وجود داره، ما شاهد گسترش روابط ریاض با مسکو هم هستیم. یعنی در ذیل این موازنه تهدید جدیدی که داره شکل میگیره، خب تلاش میکنه که بیشترین منافع رو برای خودش کسب بکنه. این وسط باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که یک کشوری مثل عربستان که به طور همزمان یک سیاست خارجی چند جانبه رو هم با روسیه، هم با آمریکا، هم با چین داره دنبال میکنه، بیشترین منافع رو کسب میکنه. اما یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که صرفا نگاه به شرق داره، حالا این نگاه به شرق هم که مختص امروز که نیستش، این نگاه به شرق رو سالهای گذشته هم ملاحظه بکنیم، خب طبیعتا کمترین منافع رو میتونه برای ملت ایران رقم بزنه.
گفتگویی بود با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی، در مورد گمانه‌زنی فروش 24 جنگنده سوخو 35 روسی به ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بعد از اینکه طالبان ورود دختران رو به دانشگاه ممنوع کرد، این بار این گروه از منع فعالیت زنان در سازمان‌های غیر دولتی و نمایش‌های تلویزیونی خبر داده. در همین زمینه با سریا پیکان از فعالان حقوق زنان افغانستان ساکن آنکارا گفتگو کردم و از او پرسیدم که این اقدامات طالبان چه پیامدهایی رو برای زنان افغان در پی داره.
قراره که میبینیم فرمانهای طالبان حق زنان را در کار، تحصیل و سیاست نشانه گرفته. امروز فرمان در رابطه با منع ورود به سازمانهای ملی و بین المللی برای زنان صادر شد. در حقیقت اجازه کار برای زنان داده نمیشه. این عمل کردشان در مغایرت با اصول انسانی، بشری و معیارهای بین المللی هست و پیامد از این به جامعه افغانستان بسیار زیاد خطرناک است، برای از اینکه یک بدنه از جامعه از کار و فعالیت محروم میمانند، مخصوصا زنایی که نانآور خانه ندارند و خودشان عاید خانواده خود را تکمیل میکنند. برای از این زنها بسیار زیاد مشکل است و یک بحران بزرگ اقتصادی در جامعه دوباره حاکم خواهد شد.
این اتفاق نبود زنان در جامعه از لحاظ فرهنگی هم در آینده نزدیک بسیار مشکل ایجاد میکنه. برای این اتفاق چه تمهیداتی رو دارن؟
بله، واضح هست که از لحاظ فرهنگی یک ملت وقتی که دارای یک فرهنگ بزرگ میباشد، او در حقیقت بیانگر هویت عموم ملت و مردم است و طالب ها میخواین که با سرکوب کردن عرصه های علمی و فرهنگی زنان افغانستان و مردم افغانستان را به گونه ای وانمود کنند که هویت اصلی مردم افغانستان زیر سوال بره و اصلا نتونند که هویت خود به جهان و مردم و جوامع مختلف معرفی بکنند و بیشتر آشنایی با تمام مردم جهان، مردم افغانستان داشته باشند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از اقدام طالبان در منع کار کردن زنان در سازمان‌های غیر دولتی به شدت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده این اقدام کمک رسانی حیاتی به میلیون‌ها نفر در افغانستان رو مختل می‌کنه و اون این تصمیم طالبان رو برای مردم افغانستان ویرانگر خوانده. آیا نهادها و گروه‌هایی وجود دارن، سازمان‌های حقوق بشر بین‌المللی میتونن در این امر به یاری زنان افغانستان بیان و به اونو کمک کنن که این حقوق ازشون گرفته نشه؟
بله، چون هنوز حکومت دفکتو هست و حکومت ها و سازمان های بین المللی، مؤسسات خیریه همه میتونن که رابطه داشته باشن با ملت و مردم افغانستان و از این طریق میتونن که در عرصه های مختلف زنان افغانستان کمک بکنن، مخصوصا کمک های بشری مستقیم به مردم افغانستان برسه و همچنان در عرصه های علمی، درس و تعلیم، مؤسسات مختلفی که در اونجا فعالیت دارن مثل یونسف، یونسکو و همچنان مؤسسات خیریه و امدادرسان مثل WFP، اینا میتونن که به مردم افغانستان کمک های بشری را برسانن.
آیا گروه های فمینیستی و زنان معترض در افغانستان وجود داره که بتونن جلوی طالبان بایستن؟
متاسفانه که زنان افغانستان سازماندهی شده نیستن و هیچگاه جنبش های زنانه در افغانستان از گذشته ها تا به حال رشد نکرده و صرف زنانی که پروژه ای بودند و انجوهای بودند که پروژه ها را عملی میکردند، این پروژه ها فعلا متوقف شده و اکثرا رفتن خارج از کشور و این گونه در داخل افغانستان زنانی که بتونه برای زنای افغانستان کمک بکنه و همیاری بکنه و از لحاظ ذهنی اینا را آگاهی بدن و نظر دیده میشه.
پیش از این طالبان وقتی میخواست روی کار بیاد گفته بود که میخواد رفتارش رو با زنان اساسا تغییر بده، ولی ما دیدیم اینطور نشد و دونه دونه داره حقوق زنها رو ازشون میگیره. آیا فکر میکنین نهادهایی وجود داره که بتونن طالبان رو پاسخگو بکنن نسبت به صحبتهای پیشینش؟
بله میتواند. فعلا ما سازمان ملل متحد داریم که مطابق به اساسنامه سازمان ملل متحد و منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه که بعض موضوعات را در نظر بگیره تا خود طالب ها متوجه مسئله شوند، تحریم های بیشتر صورت بگیره و یا ای که مذاکرات صورت بگیره در این زمینه، دولت ها در این قسمت هماهنگ شوند تا ای که طالب ها تحت فشار بیایند و بتونن که کشورهای منطقه و جهان با اثرگذاری خود تغییرات مثبتی را به نفع مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان به وجود بیارن.
با توجه به رفتار طالبان و منع زنان از بسیاری از حقوقشون از جمله تحصیل، کار و غیره، شما آینده افغانستان رو با ادامه این روند چگونه میبینید؟
خب شما میدونین که عمل طالب ها یک عمل استخباراتی و سیاسی هست نسبت به زنای افغانستان. از وقتی که اینا به قدرت رسیدن صرف بالای زنان کار میکنن و چطور که اینا را از همه ابعاد جامعه محروم بسازن. معلوم دارد که نصف از جامعه وقتی که محروم میشه از حقوقش، او جامعه به رشد و ترقی خود نمیرسه. امروز استعداد نیمه از جامعه نادیده گرفته میشه و ما در زنها استعدادهای بسیار خوبی داریم که اونا میتونن به رشد و شکوفایی کشور ما فعال باشن، کار کنن در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و در همه ابعاد. شما میبینه وقتی که معلمین در خانه میشینن، وقتی که اساتید دانشگاه ها و خانه ها میروند و خاموش میمانند، بنابراین جامعه ما هیچ رشد و پیشرفت نخواهد داشت و ما از کاروان علم و ترقی و دانش پس خواهد ماندیم.
گفتگویی بود با سریا پیکان، فعال حقوق زنان افغانستان ساکن ترکیه. اما کانون بین المللی دانشگاهیان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای دانشگاه نوشتن که طی 100 روزی که از اعتراضات می‌گذره، بیش از 650 دانشجو از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روبوده شدند. این کانون در نامه خودخواستار مشخص شدن عاملان قتل دانشجویان کشته شده و پیگیری وضعیت دانشجویان زندانی شدند. این کانون در ادامه نوشته که 21 نفر از دانشجویان به جرم اعتراض مسلمت‌آمیز حکم زندان حتی تا 5 سال گرفتن و حکم شلاق نیز برای تعدادی از اونها لحاظ شده و این رو مایه شرمساری وزارت علوم دونستند. بریم صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
از زمانی که جمهوری اسلامی برقرار شد توی ایران و عکس محمد رضا شاه فقید از روی پولای ایران برداشته شد و عکس خمینی روی پولهای ایران که اقتصاد هر کشوری هست، اقتصاد ایران هست، گذاشته شد، ارزش پول ایران سقوط کرد از همون دقایق اول که عکس خمینی روی پولای ایران چاپ شد. و خمینی رهبر اون انقلاب 57 که میگفت اقتصاد مال خره هستش، مشخصه که الان باید دلار بالای 40,000 تومان بشه، حتی اگه 400,000 تومان هم بشه، همون افکار خر سالاری در مغز این حکومت وجود داره. مردم ها میکشن، کف خیابون اعدام میکنن، هر جنایتی که از دستشون برمیاد میکنن، دلار رو گرون میکنن و تحت فشار میذارن مردم را.
سخنگوی قوه قضاییه میگه با کسی تعارف نداریم، طبق قرآن عمل میکنیم. شما در واقع دارید قرآن سر نیزه میکنید مثل اصل جاهلیت.
حرفم با آقای جوزف بولر است. میخواستم بگم آقا شما یا با مردم باش یا با حکومت. از اون طرف با مردم اعلان همبستگی میکنی، از اون طرف میری اعلان اعلان میکنی که آقا ما میخواییم برجام و بازو برقرار کنیم و نمیدونم ادامه بدیم، چون که اصلا مثل یه آینه یه دورو میمونه آقا، نه معلوم است که با مردم، نه معلوم است که با حکومتی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه شرق از رونق گرفتن بازار فروش لباس‌های شخصی کهنه ایرانی دست دوم و دزدی از سوی شهروندان برای تأمین مخارج زندگی خبر میده. و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.